در پرتو اون هست که میتوان به تدبیر تجربه اعتدال توفیق رفت و این چالش مهم دنیای جدید رو پاسخ داد. اونچه که من عرض کردم صورت مسئله بود و اشاراتی به راه حل مسئله. به هیچ وجه من مدعی دادن حل مسئله نیستم، چنین توهمی از سخنان من نرود. من کار رو بسی دشوارتر از آن میبینم که ابتداعا به نظر میرسن. اما اگر کسانی میخواهند که دست به حلی ببرند و جهد و جهادی رو شروع کنند، از این نقطه باید آغاز کنند. تجربه دنیای مدرن، نظام حقی، مصالح و مفاسد، محاسن و مقابه او رو در پیش رو بگذارند. از آن طرف تجربه اعتزالی فرهنگ پیشین اسلامی رو هم مد نظر قرار بدهند، و نه از طریق سنتز این دو، بلکه از طریق عبرت گرفتن از این دو و بازخوانی این دو به حل و خلق یک نظام جدید توفیق یابند. در اون نظام دینداران خود رو غریبه نخواهند دانست، خدای خود رو تعریف خواهند کرد، سیاست خود رو تعریف خواهند کرد و اجتماع خود و روابط انسانی خود رو تعریف خواهند کرد و در نهایت به آدمیان آموزش خواهند داد که چگونه از حق دینداری خود بهترین استفاده را بکنند. آدمیان محق لازم دارند که به آنها آموخته شود که از حقوق خود چگونه بهره برداری کنند. این کافی نیست که انسان محق باشد، لازم دارد که بداند که از حق خود چگونه حسن استفاده کند و اونها رو مورد سوء استفاده قرار ندهد. دین در یک نظام حقی مهمترین کارش آموزش دادن حسن استفاده از حقوقی است که در اختیار آدمی قرار گرفته است. سخن من تمام است. بسیار متشکرم. منتظر شنیدن توضیحات شما هستم. توانید از حقوقتون استفاده کنید، سوال کنید، بعدم تکلیف دارم که بر شما بفرمایید. آیا اسپان رو به حکومت نباید بخواهد داد. در واقع تمام حرف من همیشه همین بوده. من همیشه گفتم که اسپان تکتیکاً خیلی متعالیش یه امر نخبه گرایانه ایست و متعلق به اقلیت هست. اون هم نباید با عمد و توطعه کسی خود به خود اقلیتی دنبالش میرن. در این که اسپان به طور کلی ترخوادش با راز هست و رازدانان لذا همیشه یک افرادی هستند که محرم رازند و اینها هم افراد کثیری نیستند، افراد نادری هستند در هر دورانی و بنابراین همیشه عرفان در این سطح متعلق به اقلیت میمونه و بعد عرفان چون رازبرانه و چون در او ارادت لرزی فوق العاده قوی و عنصر نقد وجود ندارد، یعنی مورید هیچ وقت مراد خودش رو نقد نمی کند. اصل در این هست سر سپردگی دست ارادت دادن. شعر مولانا رو بیاد دارید، چندان الفاظ مطلوبی هم نداره. میگوید که شیخ را او پیشوا و رهبر است، هر مریدی امتحان کرد او خرد. اصلا مرید حق نداره شیخ و پیشوای خودش رو امتحان بکنه و تست کنه. همین که وارد عرصه ارادت و سلوک شد دیگه وارد عرصه فلسفه میشه. چنین مفهومی در سیاست به غایت خطرناکه، فوق العاده سم قاتله که کسی سمت رهبری و پیشوایی پیدا بکنه و بعد به همون معنا رهبری کند که یک مراد عرفانی رهبری میکند و به همون معنا اطاعت از پیروان خود بخواهد که مریدان مراد و مشایخ خود رو پیروی میکنند. این در عرصه سیاست که عرصه نقد است، عرصه اکانتبیلیتی یعنی پاسخگویی، مطلقا امر جالبی نیست. اتفاقا من در مقاله‌ای که نوشتم و در کتاب بست تجربه نبوی چاپ شده تحت عنوان ولایت سیاسی ولایت معنوی، دقیقا همین معنا رو کاویدم و توضیح دادم که ولایت فقیه حتی از نظر معتقدان به او تئوریسین های ولایت فقیه که فقها باشن هیچ وقت به معنای ولایت معنوی نبودن. یعنی کسی که ولی فقیه هست به فرض اینکه چنین منصبی مثلا در اسلام وجود داشته باشه و حق داشته باشه هر چه که هست، اصلا معناش ولایت معنوی نیست. ولی فقیه فقط یعنی ولایت فقیه که حکومت فقیه، اساسا در اینجا یک مخالطه از باب اشتراک لفظ شده، چون ما هم ولایت داریم به معنای ولایت معنوی، یعنی اینکه یه مردی که از اولیاء خداست و صاحب درجه مرتبه و قربی نسبت به خداوند است، این یه نوع ولایت داره. کسی هم که به منزله فقیه حاکم میشه توی جامعه ولایت دیگه، این ولایت دوم اصلا با ولایت اول زمین فاصل و فرق داره، کاملا به معنای حکومت و ریاست و حاکمیت و امثال اینا. هیچ حظی از ولایت معنوی نداره و لذا پای اون موارد اینجا به هیچ وجه وارد نمیشود. بنابراین اینکه بفرمایید عرفان اسلامی چه نقشی داره یا عرفان به طور کلی چه نقشی در حکومت، در حکومت هیچی، یعنی اصلا تئوری رسمی حکومت اگر بخواد قرار بگیره ویرانگر است، فاجعه آفرین است، به طور مطلق هیچ بحثی هم نداره. من حتی این رو گاهی به شکل دیگر بیان کردم. ببینید حکومت عرصه عدالت است، اون چیزی که ما از حاکم یا از نهاد حکومت میخواهیم یا از شخص حاکم میخواهیم است که عدالتی رو در سرزمین تحت حکومت خودش برقرار کنه. اما اصل در عرفان کرم نه عدالت. توجه میکنیم عارفان ما همشون بر کرم تکیه میکنن، حتی وقتی نوبت خداوند میرسید بر کرم باری، نوبت سلطان میرسید بر کرم سلطان. و کرم یه مفهومی است که برتر از عدالت است، اما فقط به درد روابط فردی میخوره و در روابط سیاسی اجتماعی اون چه که مورد نیاز است عدالت است نه کرم. قوه قضاییه باید به عدالت رفتار کنه نه به کرم. کرم یعنی ببخشید، یه گناهکاری هم میاد خب برو حالا بخشید، نمیشه، باید اونا تحقیر کنن، مو رو هم از ناس بکشن. ولی در روابط فردی بله میشه شما کریمانه و خیلی جا از حق خودتون بگذارید، اشکالی نداره، اما این رو نمیشه توصیه کردیم قوهی به که نهادی در کشور. از اونجا که نظام عرفان مبتنی بر اندیشه کرم است و نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه عدالت، این دو تا راهشون از یکدیگر جدا میشن. از اونجا که نظام عرفان مبتنی بر اندیشه راز و نظام سیاسی باید شفاف باشه، اینا راهشون از اندیشه جدا میشن. از اونجایی که نظام عرفانی مبتنی بر اندیشه ولایت است، ولایت معنوی، اما اندیشه نظام سیاسی مبتنی بر حکومت سیاسی و نه معنوی است، خود راهشون از هم جدا میشه. به دلایل مختلف اینها بر همدیگه انطباق پیدا نمی‌کنن و حتما باید از همدیگه جدا نگه داشته بشن و صلاح ملک و مملکت و خود عرفان هم در همین است. اما خدمتی که به خلایق میکنه خدمتی که به خلایق میکنه، لازم نیست که هر چیزی لباس سیاست بپوشه تا مؤثر از کار در بیاد. خیلی جاها اتفاقا عکسش شد، یعنی اساسا لباس از تنش در بیاره. و در قالب واقعی و اصلی خودش ظهور بکنه تا بتواند نتیجه مطلوب بده. تمام این بساط سیاست و اقتصاد و جامعه این فکر و علمشتر فلسفه و اینا برای چیه؟ برای این که بالاخره آدم و آدم بکنده تمام مطلب این است دیگه، چیز دیگری نیست. یعنی همه این حرفا مثل پلیس میمونه برای حفاظت از یک چیزی، و اگر یک اندیشه یه مکتبی حتی در یه حوزه محدودی توانست این انسانیت رو، این آدمیت رو، این کمال رو به کسانی ببخشه، کار خودش رو کرده، وظیفه خودش رو انجام داده. متهم شد که گفتم اصلا اون نوع آموزشی که مکاتب عرفانی میدهند به نحویست و در سطحیست آموزش های عمیقشون که هیچ وقت همه‌گیر نمیشود، نمیتواند هم بشود، همیشه حالت قله و دامنه داره. بعضی در قله قرار میگیرند و دیگران گاه حواصل دور در دامنه. اما همه اونایی که مسئولن باید بدانم که این فکرها رو نباید وارد سیاست کنن، این جامعه سیاسی به اونها بکنن. بفرمایید.
شما فکر می‌کنید که انسان احتیاج مراجع
تحلیل نداشته باشه؟ این بحث به خودی خود نه با انسان مهم نه با انسان مکلف هیچ کدوم یا رابطه نداره یا رابطه مساوی داره. توجه می‌فرمایید. شما از میتونید به انسان مکلف هم بپرسید، یکی انسان مکلف به مراجع تقلید احتیاج داره یا نداره؟ شاید به نظر بیاد که خوب حتما داره، ولی نه، یه آدم مکلف ممکنه بشه نصاب کنه بگه تکلیف من این نیست. آدم مکلف معلیش نیست همه تکالیف رو داره، معلیش نیست تکلیف داره، اما ممکنه بنشینه محاسبه کنه بگه فلان تکلیف خاص رو ندارم، یا میتونم خودم از عهده تکلیفم برایم بدون اینکه به دیگری مراجعه کنم. این اینم در مورد انسان محق. مراجعه به کسی دیگری برای دانستن به طور کلی درک میکنم یه امر خیلی بدیهی است به معنی اون. حالا حسب مرجع تقلید یا هستی شما بگذارید، سوال شما مثل این که بگید انسان محق احتیاج مراجعه به طبیب داره یا نداره. خب این زیاد ارتباطی با محق مکلف نداره، بخواه اگه مریض شد خودش هم بلد نیست خودش رو مداوا کنه، بلاخره یکی باید کمک بگیره دیگه، فرق نمی کنه که مکلف باشه یا محق باشه. بفرمایید. اگه جامعه همگرا باشه چی؟ در بلند هر فرمون؟
در جامعه همگرا بیدن
نه، ببینید شما میگید که اگه دین لازمه او باشه، ما صحبت از لازمه جامعه بودن نکردیم. ببینید اون چی که من اینجا عرض کردم بحث تناسب بود. شما نمیدونم جلسات اول بودید یا نبودید. ببینید اون چی که طرحی که من انداختم این بود، ما اینجا در مقام اثبات لزوم دین و فایده دین و اینا نیستیم، اون بحث دیگری است. من اینجا اون سخن رو نمی گفتم. صحبت ما این است که یک کسانی هستن که به هر دلیلی به این امر اعتقاد و التزام پیدا کردن، معنویت رو برای زندگی مفید تشخیص دادن، یک بهایی، گوهری، حسنی در پیام پیامبران یافتن. حالا این افراد میخوان در این دوران زندگی بکنن، آیا با مشکلی مواجه میشن یا مواجه نمیشن؟ اگر مواجه میشن، اولا این مشکل از کجا میاد، ثانیا راه حل مناسبش چیست؟ ما صحبتمون در این مسیر بود، به یاد داشته باشیم. من حرفم این بود که یکی از مشکلات مهمی که در مقابل دین نهاده می شود همین اندیشه حقی است در جهان جدید، چون تفکر دینی و تفسیر دینی ما چنان با زبان تکلیفی آمیخته است که این زبان جهان جدید اصلا دیر تحلیل می گیره، دیر هضم می کنه و دیر می تونه قبول بکنه. خب حالا باید چیکار بکنی؟ حرفامو زدم در این باب و آخرین فونکسیون به قول شما که گفتید و منم در آخر سخنانم به اشاره کردم این بود که حد اقل کاری که دین در یک نظام حقی میتونه بکنه این است که آدمیان رو آموزش بده که چگونه از حقوقشون حسن استفاده بکنه، چون حق همیشه میتونه مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. توجه بکنید این اقل کاری است که یک نظام دینی در یک نظام حقی میتواند انجام بده. نکته دوم این که چنان که در بحث قبلی من اشاره کردم، ببینید پیامبران در خارج از زمان و مکان که مبعوث نمی شدن، وقتی که می اومدن روی زمین می اومدن، زیر سقف تاریخ می نشستن، روی خاک جغرافیا می نشستن، ملک نبودن، موجود ماورای طبیعی بشر بودن، با همین ابزارهای بشری هم کار میکردن. یعنی اگر در دوران تکلیف بود به زبان تکلیف سخن میگفتن، اگر تو جامعه عرب بودن به زبان عربی حرف میزدن، اگر دوره بود که با شمشیر و خنجر جنگ میکردن اونا با شمشیر و خنجر جنگ میکردن. از این جهت هیچ فرقی با افراد و اهالی و همه اسران خودشون نداشتن. اون که وظیفه دیگرانه این است که این ظرف و مظروف رو از هم بازشناسی بکنن. تمام مطلب این است. یعنی امروز بیاد یک اجتهاد فرهنگی یا ترجمه فرهنگی چنان که من رو کار دارم انجام بدهم. این ترجمه فرهنگی خیلی کار، یعنی چیزی رو که متعلق به یک فرهنگ دیگر است، یک دوران دیگر است، بگیرن و مضمونش رو حفظ کنن اگر مضمون مطلوب و مقبول و متعالی داره به فرهنگی که ترجمه کنن. اگر شما مقاله ذاتی و عرضی در ادیان را از بنده دیده باشید، من در اونجا یک مثالی در ابتدای مقاله زدم. مثال من اینه، یک ضرب المثل رو به سه زبان من اونجا بیان کردم، در انگلیسی تو کری کل به نیوکسل، زغال سنگ بردن به نیوکسل، در فارسی زیر بردن به کرمان، در عربی که حامل تمرت الالبصره، خرما به بصره بردن. حالا شما خوب توجه کنید، این سه تا ضرب المثل از نه تنها به سه زبان بیان شدن، عربی و فارسی انگلیسی، بلکه از دل سه فرهنگ میان بیرون، از دل سه فرهنگ میان بیرون. یعنی خیلی چیزای دیگه هم آویخته به اینها، فقط این نیست که الفاظشون عربی و فارسی انگلیسی. توجه کنید یکیشون از یه جایی میاد که اقلا زغال سنگ است و نیوکسل است و همه اون یکی مربوط به خرما و بصره بود، ولی روح این سه تا ضرب المثل یکی است، یک مفهوم و مضمون رو افاده میکنه. حالا فرض کنید شما مترجمید، یک کتاب انگلیسی رو کتابی که انگلیسی نوشته شده میخواد به فارسی یا عربی ترجمه کنه، آیا واقعا درسته وقتی که میرسید به این عبارت به کاریکاتور نیوکسل اونجا تو فارسی بنویسید زغال سنگ به نیوکسل بردن؟ درسته این؟ و بگید که من که خطایی نکردم، من کلمه به کلمه ترجمه کردم، تو کری یعنی حمل کردم، زغال سنگ هم که زغال سنگ نیوکسل هم که نخواه، شما خطا کردید، شما باید بنویسید زیره به کرمان بردن. مسلما تو زبان انگلیسی نه زیره رو میگن زیره، نه کرمان رو میگن کرمان، ولی دقیقا ترجمه او این است. من اسمی نمیذارم ترجمه فرهنگی، یعنی یک زبان رو که از دل یه فرهنگ میاد بیرون خوب شناختن، با یه زبان رو که از دل یه فرهنگ دیگه میاد بیرون خوب شناختن، و یکی رو به دیگری نه ترجمه مکانیکی بلکه ترجمه معنایی مضمونی فرهنگی کردن. ما یه چنین کاری رو باید بکنیم که گفتم جهد و جهاد عظیمی است. پیام دین که فرض کنید مثل زغال سنگ و نیوکسل ادا شده چون در جایی بوده که زغال سنگی بوده و نیوکسلی بوده، یعنی تو دوران تکلیف مثلا ادا شده یا به زبان عربی ادا شده، شما که تو دوران حق هستید همون جوری باید اون ترجمه مثلا به اینجا ترجمه کنید. این کار مشکلی البته، اما این است اون کاری که باید انجام بشه. انتقال مکانیکی که کاری نداره، ولی روح چیز رو میگیره، خفه میشه. مثل این مونه که یه موجود رو از زیر اکسیژن برداری، ولی میبینی اصلا اکسیژن نیست، یا بالعکس هر دو حال خستگی و مردگی پدید می آورد. من حتی این بود کار الان این خواهم هم راجع به وظیفه روشنفکران دین می پرسیدن همین است دیگه، یعنی یک ترجمه فرهنگی روشنفکر دینی انجام می دهد از پیام گوهری که دین در زبان دیگری و زمان دیگری و فرهنگ دیگری و تاریخ و جغرافیای دیگری داشته است به تاریخ و جغرافیا و زبان و مکان دیگری، که در این دومی همانقدر طبیعی نماید که در اولی، بدون اینکه شما ذره از اون روح و معنا رو از دست داده باشید و ضایع کرده باشید. خب خیلی ممنونیم، ظاهرا فرصت منقضی است. خیلی متشکریم از دوستان گرامی، امیدوارم که فرصت دیگری باشه و دیدار دیگر.
خلوت گزیده را به تماشا را چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. Oh, خردمی به تو شمارا شادتا کریم تمنا که حاجت Thank you.
جذابی که از کاج حافظ شنیدید در ابتدای جلسه پخش شده بود که مقتضای وضعیت هوا یعنی یک من ضبط شد. در این همونجوش که روی مدرسه میشدم بابت این قسمت آخر سخنرانی بود که در این نوار به پایین رسید. امیدوارم که در جلسات بعدشون از استفاده فرمان کنید.